أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیه 40 از سوره رعد و اما نرینک بعض الذی نعدهم اگر ما نشان شمای پیامبر دادیم بعضی از اون عذابهایی که وعده دادیم به این مخالفین او نتوفینک یا جان شما رو گرفتیم یعنی شما اصلا ندیدید اون عذابهایی رو که به مخالفین دادیم وعده دادیم فانما علیک البلاغ ای پیامبر شما وظیفت بلاغ هست یعنی رسوندن دین و علینا الحساب حساب با ماست نه با شما یعنی ما محاسبه میکنیم آیا عذاب بکنیم اینا رو یا نکنیم تو عذاب کردن بخشی از عذابها رو تو دنیا بدیم یا همه شو بذاریم آخرت یا اون بخشی که میخوایم انتخاب بکنیم کدومش باشه آیا عذاب مثلا زلزله باشه عذاب سنگ بارون باشه عذاب سیل باشه همه ایناش با ماست علینا الحساب و ای پیامبر شما چه ببینی چه نبینی اما نورین نکه یعنی اگه نشونت بدیم و ببینی و اما نتوفین نکه یا نشونت ندیم و شما رو جانتو بگیریم اصلا نبینی یعنی اینا تفاوتی نمی کنه ما بالاخره مخالف رو عذابش خواهیم کرد ممکنه بخشی از عذابارم شما ببینی ممکنه نبینی الان این آیه شریفه مربوط به ما و آمریکا یا اسرائیل دقیقا میرید چقدر زیباست گفت شما وظیفه تو در مقابل دشمن انجام بده ممکنه ما بخشی از وعده هایی که گفتیم تو سر ظالم میزنیم و نشونت بدیم ممکنم از نشونتون ندی شما ممکنه از دنیا برید و نبینید که اون عذاب هایی که تو سر آمریکا باید وارد بشه شما وظیفه تو انجام بده فانما علیک البلاغ و علینا الحساب شما وظیفت بلاغه پیام دینو برسون حسابرسی با ماست این وظیفه ماست که آیا تو سر آمریکا بزنیم الان یا نزنیم 10 سال دیگه بزنیم یا 1 ماه دیگه بزنیم اگه خواستیم تو سرش بزنیم کدومش رو بزنیم ذلیلش بکنیم از چه جهتی تو مسائل اقتصادی ضربه بهش وارد بکنیم تو مسائل نظامی گرفتارشون بکنیم و و و علینا الحساب و این یه نکته خیلی مهمی است این آیه شریفه در حال که ظاهرش خیلی ساده هست اما امروزه به درد ما و کشور ما و نظام ما خیلی میخوره و گاهی ما میخواییم همین الان که نفرین میکنیم در حق دشمن بلاسه خدا عذابش رو فضل بکنه البته آرزو داریم و ما نمیخواییم یک نفس او بکشه که امام هفتمی رو یاد ما دادن که نباید مؤمن آرزو داشته باشه دشمن یه نفس بکشه آرزوی ما اینه چون اگه یه نفس کشید تو یه نفسش هر ظلمی بکنه منم شریک میشم اگه راضی باشم به زنده بودن او راضی میشم به افعال او من نباید راضی به زنده بودن او باشم اما وقتی تقدیر الهی اینه که فعلا به او میخواد 10 سال مهلت بده من در حالی که دعا میکنم که نابود بشه اما راضیم به تقدیر الهی میگم خدایا تو میدونی حسابرسی با توه تو میدونی وظیفه چیه و مصلحت در چیه هر کاری که تو خودت مصلحت میدونی همون انجام بده ما وظیفمون انجام میدیم ما اتمام حجت میکنیم فانما علیک البلاغ خیلی آیه زیبایی است از این جهت آیه شریفه میگه در فکر نتیجه نباش آقای روحانی که مبلغ هستی میری در یه شهری یه روستایی دنبال نتیجه نمیخواد باش شما وظیفت انجام بده نتیجه کار خداست نمیخواد تو کار خدا دخالت بکنی و بگو خدای باید این کارو بکنی خدا بهتر از من میدونه وظیفش چیه شما وظیفت این نیست که کار برای خدا تعیین بکنی که بگو من این کارو میکنم خدا بزن تو سر ظالم نمیخواد کار برای خدا تعیین بکنی خدای متعال بهتر میداند حقایق امور رو که چیه و مصلحت در چیه او همه جا رو داره نگاه میکنه قصه اون پیرزنه که دو تا پسر داشت یکشون زارع بود یکشون کار صابون و عطاری اینا بود و اون که زراعت داشت میاد به مادرش میگه دعا کن بارون بیا چشم از مادرت میخوش. اون که عطاری داشت صابونا رو گذاشته رو طاقه پشت که آفتاب بخوره، به مادرش میگه دعا کن فردا این چند روز آفتاب باشه تا این صابونا بخشک. دو هیچی مونده بود که چیکار بکنه، یه سری بوم گرما و یه سری بوم سرما، دعا کنه نه بارون بیاد هم نیاد. آخرش گفت خدای خودت از چی بسلت میدونی، هر دوشان بچهش بودن دیگه نمیدونست. حالا خدای متعال همه ماها و الخلق و کلهم ایالوک، همه ایال پروردگارن، نون خود او هستن. من میام نگاه به زراعت خودم میکنم میگم خدا بارون بیا، خب یکی دیگه هم اونور میگه نه بارون نیاد. حالا کدوممون باید بریم جلو و قول کدوممون عملی بشیم؟ بله، حالا اون بحث ظهورشه. بله، اصل حساب و ایاب با پروردگاره. حالا خدای متعال اینو میذارد به عهده اهل بیت علیهم السلام، به دست اینا آشکار میشه، آشکار میشه اراده الهی. بله، تو دنیا میتونن آشکار بکنن که اون دومی چی گفت؟ گفت که چشم خدا دید و دست خدا زد. این هم همینه دیگه، حسابیست که همینجا تو دنیا امیرالمؤمنین علیه السلام زدن تو گوش اون جوانو که نگاه خلاف میکرد. خب این آیه شریفه پس میگه که شما وظیفه تو انجام بده، مازوش تو وظیفه کوتاهی نکنی. شما یه روحانی، حالا دارم استنباط از آیه میکنیم، کاری به تفسیر نداریم، شما یه روحانی وظیفه تو انجام بده، دشمن را اتمام حجت براش بکن، اما دیگه نمیخواد تحمیل به خدا بکنی که خدایا حالا که من این کارو کردم بزن تو سر دشمن، نمیخواد کار برای خدا تعیین بکنی. اما نورین نکه بعض الذی نعدهم، ممکنه بعضی از عذابهایی که به اینا وعده دادیم ما نشونه تو هم بدی، یعنی طول عمر پیدا بکنی ولی قراره فردا روزهای آینده ببینید آمریکا نابود شد، اسرائیل از بین رفت، آمریکا عجب. بعضی هم نظیر خاک میرند و این وعده های الهی رو نمیبینند که خداوند گفته ما تو سر ظالم میزنیم. دوران جنگ یادتونه خیلی ها رفتن و ذلت صدام رو ندیدن، هم بعضی هم چرا عمرشون مجلو داره دیدن یه روزی رو که صدام رو با چه ذلتی فسادندش بالا سر چوبه دام نابودش کرد. اما نورین نکه بعض الذی نعدهم او نتوفین نک، یا نه نشونت نمیدیم و جان تو رو میگیریم. یک مسئله تو اینه، وقت دقت کنین، نتوفین نک اشاره به پیامبر است که میدونید جان او معادل فوق جهان است، عزیزترین شخصیت جهان. خدای متعال به او هم داره میگه ممکنه جانتو بگیریم نشونت ندیم و نبینی، تا چه رسد به ماها و مسئولین نظام و مراجع و بزرگان ما اینا. خدای متعال داره با پیامبرش حرف میزنه، بقیه دیگه باید حساب کار خودشونو بکنن. اون کسی که جانش اونقدر مهم است که خداوند گاهی به جان پیامبر قسم میخوره، میگه لعمرکه ای پیامبر به جان تو قسم، جانی قسم میخوره که اگه نباشه کل جهان نیست، به او داره قسم میخوره. و میگه انهم فی سکرتهم یعمهون. حالا یه حال اینجا هم تو آیه شریفه آیه 40 میفرماد اگه ما جان تو رو بگیریم باز شما وظیفه تو انجام بده، اون که به عهده شماست تبلیغ رسالته، نه تعیین وظیفه برای پروردگار که آیا عذابا نازل بکن نکن، حالا نازل بکن بزن تو سرش نزن، اون بعضی که میخوای نازل کنی کدوماش باشه، مثلا این عذابا الان نازل کن اون عذابا بعد نازل بکن، اینا با تو نیست، اینا پروردگار خودش مصلحت های همه اینا رو میدانه. و اینو بدانیم که بالاخره گاهی میشه مبلغ میره در یک شهری تبلیغشو میکنه، آثار تبلیغش بعد معلوم میشه. و از اینا خیلی داشتیم، ما الان وقتی میریم توی شهری گاهی میریم خیلی شهر متدینی هستن، مردم خیلی اطلاعاتشون بالاست، یه نماز که میخونیم میبینیم که چقدر ترغیبات نماز مردم حفظن، از این همین موردهای جزئیش از اینا رو میفهمه. ظهر میشه میبینیم خیلی دارن اذان میگن، معلومه که 100 سال بشه اینجا کار دینی شده. اگه میخواد ببینید چقدر زحمت دارد، برید تو یه جایی که اولین باره، ببینید چقدر باید زحمت بکشید، ببینید 100 سال میخواد یا نه. کسانی که هیچی از اون نمیگن، هیچی نماز نمیخونن، هیچ شما از صفر خواسته شروع بکنید، ببینید چقدر طول میکشه تا اینا رو یادشون بدید. و یا افرادی باشن زهر شب که میشه ده ها نفر باشن اذان بگن و نماز جماعت به پا بشه، خیلی زحمت داره. به این سادگی نیست که مردم برای کار شکمشون، نه اون زحمت خیلی نداره. اگه تو مسجد بگن که یکی کیسه برنج میخواد مجانی به همه بده، هجوم میاره همه، اصلا تبلیغ هم نه پارچه میخواد بزنی نه پشت بلنگو اعلان بکنی، به هم دیگه خبر میده. امروز هم که پیام مکن راحت میدن دیگه، پیام میدن هم دیگه بگید بو فلان بیادش. خب این که مسائل شکمی همیشه اینطوریست، اما مسائل فکری و عقلی تو سربالاییه. وقتی میخواد یه کسی رو به اصلاح بیاریدش، باید فکرشو بیدار بکنی. خب که فکرشو بیدار میکنی، تا میره بیرون دواره نگاهش به دنیا میفته، دواره میره به سمت دنیا، یه قضای چرم میبینه، نمیدونم یه مالی میبینه، حتی یه کار حرامی میبینه، دوره باید صداش بزنی بگید فلانی پس من میامه با در صدم چی شد که ده ببخشید بسنی. هیچ ده آبار به توبه وامی داریدش، دوره میره بیره توبه رو میشکنه. اون گربه ای که گفت زاهد است، بالاخره وقتی که چشمش به مش میفته میبینید که دیگه نه، تو حالت عادی یه ذره آب بپاشی به گربه خیلی بدش میاد، خیلی ناراحت میشه، میشینه بدنشو خوش میکنه که تمیز بشه خوش، اما همچنین که میخواد ماهی ها سید بکنه اونجا آزرس کل بدنش هم خیس بشه. و ما انسان ها این طوری هستیم. بل یرید الانسان لیفجر امامه، پناه به خدا، اصلا دوست داره جلوش فجور باشه، ارادش اینه. همچین که خوب میشینن ما را نصیحت میکنند، بحث اخلاقی میگن چیه، خوب میشینیم فکر کنیم و تصمیم میگیریم شب احیا و تو اعتکاف و تو زیارت و اینا یه تصمیم خوبی هم میگیریم، اما تا میان بیرون دوره، نمیگم همون آش و همون کاسه، یه مقدار فرق میکنه، اما میگم خیلی زحمت داره. 100 سال که گفتم دقیقا همینطور، وقت دعا میکنیم به اون کسانی که این زحمت ها را اولین بار کشیدن و رفتن تو این شهرهای مختلف، چقدر صحبت کردن، افرادی رو دعوت کردن به دین، حتی افرادی رو به درس حوزه کشوندن. الان دیروز نمیگم اسم شهری ها که شهر مذهبی است، دارم سوال میکنم حوزم داره دو هیچی طلبه نداره، شهر مذهبی که بیش از 100 سال 200 سال حوزش هم از اون حوزه‌های قدیمی است، رفتم دیدم. اما الان امام جمعه هم داره دیگه، تا اینجا من دارم میگم بابا امام جمعه حتی حوزه رو باید بسازه، چون نشسته باید حوزه بسازه، مردم رو دعوت کنه. حالا امام جمعه هم داره، حوزه هم دیگران ساختن، شهرم شهر مذهبی، اما ارزه نداره دی امام جمعه و شهرم مذهبیه، معلومه تو این فکر نیست. و اینا خیلی نمیدونم چی بگم. علی حال گاهی آثار تبلیغ گفتم بعد از رفتن افراده، افراد میرن بعد تا ده ها سال بعد نسامید حسینی ها داره جلسه گرفته میشه، سخنرانی گذاشته میشه، روزخونیه تو خونه ها، اینا فکر کنید چیز کوچکیست؟ تا میاد تو دلها عشق امام حسین علیه السلام بیفته، صدها سال توش کار شده. و دشمنان چون اینا رو نمیدونن، گاهی میخوان با یه حرکت های جزئی بیان مردم علاقه مند کنن به مثلا بهایی ها. چند سال پیش مخفیانه تمام بهایی را جمع کردن در یه مرکزی، بهشون بلیت رفت و برگشته هواپیما مجانی میدادن، اونجا هم پذیرایی مجانی ازشون میکنن، اصرار میکردن که شما همه بیاد جمع شید تا فیلمشو بگیرن، بگن بهایای جهان اینقدر بهایی ما داریم. نرفتن بهایا، یه تعداد کمی، حالا عددشو دیگه نگفتن به ما، اما مثلا 500 تا رفتن جمع شدن، خداشون از بسنن افتضاحی هیچی صداشو بالا نکردن، میخواستن ادای مکه رو در بیارن. خب مکه اینا فقط خیال میکنن که 2 میلیون نفر دارن میرن اونجا جمع میشن. این نیست. اون عشقی که تو دل هاست و اونا نمیتونن ایجاد، اونا نمیبینن اصلا چه خبر. یا 20 میلیونی که تو 40 جمع میشن کربلا، اینا فقط ظاهر رو داره نگاه میکنه، آرزو میکنن ای کاش 1 میلیون میتونستن یه جا جمع بکنن. و همین با پول و با دعوت و با امکانات و با تشویق و تهدید و اینا، حال 1 میلیون نفر رو یه جا جمع کن. حالا جمع کردی، تو دلشون چیه؟ نفرت از هم دیگه داره، همش به هم دیگه ایراد میگیره. اما 20 میلیون جمعیت که تو عربه میدید، که یکی از آهین که رفته و میگفت خونه شو یک کسی از این عربا فروخته بود، گفت من خونه ما فروختم و همه شو ابزار خوراک قیدم که به زارین بده، خودش اجاره نشین کرده. بعد گفت من یه ماشین دارم، ماشینم گذاشتم سالان یاده بفروش و این کارو میکنم. اینو کجا میتونه اینطوری این عشق و علاقه را تو دلها کجا میتونه اینا رو ایجاد بکنن؟ یه چی خدایی است که معصومین علیهم السلام جاشون تو دلهای مؤمنینه و همینطور هم هست. و علی حال ما وظیفمون تبلیغ دینه، اما اینکه به خدا بگیم خدایا چه بکن با این مخالفین، اینو نه. وقت آیه بعد یه مقدار واضح تر میکنه، اولم یراو، آیا اینا نمیبینن؟ انا نعتل اروا ننقصها من اطرافها. اگه میخوای ببینیم ما کوتاهی نمیکنیم، اینه، ما میریم سراغ زمین، نعتل ارض، چیکار میکنیم؟ ناقص میکنیم از اطراف زمین، ناقص میکنه از اطراف زمین. روایت های متعدد داره که جان افرادو میگیریم. پس نقص وارد کردن بر زمین یعنی نقص بر ساکنین زمین، نه خود زمین رو یه تیکشو بکنیم کوچیکش بکنیم، این نیست منظور. ننقصها من اطرافها، من اطراف الارض. بنابراین خدای متعال میگه ما کم نمیذاریم، ما آخرش ناقص میکنیم. شما پیامبر باشی ببینی که اینا را جانشونو گرفتی، نباشی اونش مهمی، ما کارمون انجام میدیم. یعنی به تدریج بدانی جان افراد، حتی دانشمندان به تدریج جانشون گرفته خواهد شد، اینطور نیست کسی بمونه، همه از بین خواهند رفت. بله بله، فقد علما بزرگان همه اینه. بنابراین به تدریج هیچ عالمی رو زمین باقی نمیمونه. و آیه قبلش هم نتوفینک، به خود پیامبر میگه ما جان خود شما رو هم خواهیم گرفت دیگه، بقیه هم همینطوره. پس کسی باقی نمیمونه، از جمله ظالمین هم نمیخواد نگرانشون باشه. فرعون با تمام انا ربکم الاعلی که میگفت آخر جانش گرفتش، بقیه هم همینطوره، به تدریج همه اینا از بین میرن. دنبالش میفرما و الله یحکم لا معقب لحکمه، خداوند حکم میکنه و معقبی هم برای حکمش نیست. این معقب دادگاه تجدید نظر است که منو به یاد اینجا نزدگه. این تجدید نظر هست که اول قاضی حکم میده، بعد میدن تجدید نظر، تجدید نظر حکم برمیگرد. قرآن می فرماد نه، برای حکم خدا معقبی برای حکم اون نیست که در عقبش حالا یه چیزی بیاد یه نظریه دیگه، نه، حکم او قطعیست. و پناه می بریم به خدا از اینکه این حکم او بخواد یه وقت به ضرر ما تمام بشه. از ارحم الراحمینی او می خواهیم که همیشه به لطفش با ما رفتار بکنه. و هو سریع الحساب. خب این اولم یراو یعنی نگاه بکن، منظور عبرته، میگه عبرت بگیر، ما این کار کردیم. همچنین آیه شریفه تحقق اراده الهی رو میرسونه و اینکه تجدید نظر درش انجام نخواهد گرفت و به تدریج همه قدرت ها، همه علما، همه اینا از بین خواهند رفت. آنچه که محقق میشود اراده الهی است و خود خداوند. کل شیء فان و یبقا و چربه. صلی الله علی محمد و آله.